أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در جهت سوم از جهات مربوط به قلمرو ضرر بود. در جلسه گذشته درباره معنای خوف و اینکه مقصود از خوف احتمال ضرر است، خوف ضرر احتمال ضرر است، مطالبی را عرض کردیم. معلوم شد منظور از خوف ضرر یک احتمال عقلایی نسبت به ضرره، لذا ظن ضرر به خصوص مقصود نیست، گرچه این احتمال عقلایی شامل ظن ضرر هم میشه. و عرض کردیم که خوف ضرر طارتن به نسبت به ضرر یسیر و غیر معتدن به هست و اخرى نسبت به ضرر کثیر و معتدن به، مثل خود ضرر. خب، حالا اگر خوف ضرر نسبت به ضرر غیر معتدن به و غیر یسیر حاصل شود، این ظاهرا اعتبار نداره و ادله هم از این مورد منصرفه. اما راجع به خوف ضرر نسبت به ضرر معتدن به، به هر حال در عبارات هم آمده و ادله هم گویا ناظر به اونه. حالا اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. در عبارات این مطرح شده در باب تیمم، در باب عرض به حضور شما حالا به جای وضوع یا غسل، که اگر خوف حدوث مرض یسیر باشد این ظاهرا معتبر نیست. حالا صاحب جواهر تصریح میکنه به این که لو خاف حدوث المرض اليسير فظاهر المتن و تحریر و صریح المعتبر و المبسوط عدم اعتباره، بل فی الاخیره نفی الخلاف عنه. می فرماید محقق، یعنی در خود شرایع، علامه در تحریر، در معتبر، شیخ طوسی در مبسوط، اینها همه میگن اگر خوف نسبت به مرض یسیر باشه این معتبر نیست. این به حالا نظر اینها نافی طهارت مائیه نیست. بعد اون وقت در ادامه حالا دلیل هم میاره، میگه ولعله لصدق الوجدان معه لعدم حد مثلهی فی الضرر عرفن فیبقى التکلیف بالمائیه به حاله. برای اینکه در این موارد اصلا شاید عرفاً ضرر صدق نکنه، لذا تکلیف به وضو یا طهارت مائیه به قوت خودش باقی است. بعد در ادامه از خلاف و منتها حتی استظهار اجماع میکنه که خوف ضرر در جایی که ضرر یسیر و غیر معتدن به باشد این معتبر نیست. در کلمات متأخرین، در عروه و در کتب دیگر هم صریحاً به این مسئله اشاره شده. حالا ببینید، اون چه که در این کلمات آمده، مثلا مرحوم سید در عروه و دیگران، این است که بالاخره خوف ضرر اگر درش ضرر غیر معتدن به باشد این کأنه ملحق به ضرر نیست و طبق نظر این آقایون رافع تکلیف محسوب نمیشه. منتها این احتیاج به یک عرض به حضور شما توضیح داره. ببینید، ما گفتیم خوف ضرر یعنی احتمال عقلایی نسبت به ضرر، منتها ثبوتاً اینجا چهار فرض قابل تصویره از حیث احتمال و محتمل. یه وقت احتمال ضعیفه و محتمل ضعیف، یه وقت احتمال قوی است محتمل هم قوی است. صورت سوم اونجایی است که احتمال ضعیف باشه و محتمل قوی، و صورت چهارم اونجایی است که احتمال قوی باشه و محتمل ضعیف. این چهار فرض و چهار احتمال البته بدون ملاحظه راه‌های ثبوت ضرر و احراز ضرره که جلسه گذشته گفتیم. خب خود احتمال که معناش معلومه، دو فرض داره، احتمال قوی و ضعیف. اما درباره محتمل، منظور از اینکه محتمل ضعیف باشه یعنی اون ضرری که مترتب می شود، خود اون ضرر ضرر یسیر یا غیر معتد به باشه. و منظور از اینکه محتمل قوی باشه یعنی ضرر غیر قابل جبران، مثل نقص در جان و هلاکت، نقص یک عضوی که دیگه بعد از اون امکان احیا و بازیابی اون وجود نداره. خب حالا در بین این چهار احتمال دو مورد عرض به حضور شما طبق بحث هایی که تا اینجا داشتیم تقریبا روشن است که اینها درش خوف ضرر معتبر نیست. یکی اونجایی است که احتمال ضعیف باشه و محتمل هم ضعیف باشه، یعنی یک ضرر یسیری است که مثلا وهم و توهم نسبت به وقوع اون وجود داره، یه احتمال غیر عقلایی میشه. اینجا هم از حیث احتمال غیر عقلایی است، هم از حیث محتمل. اونجایی که احتمال قوی باشه اما محتمل ضعیف باشه، اون هم فرض، یعنی ظاهرش این است که خوف ضرر درش معتبر نیست. گفتم محتمل ضعیفه، احتمال قویه، احتمال قوی است، یعنی بالاخره مثلا یه ظن و احتمال راجح میده که فلان ضرر حادث بشه، اما ضرر یه ضرر غیر معتد به و یسیره. خب اینجا ما عرض کردیم چون بحث ضرر نسبت به خود انسان مطرحه نه نسبت به غیر، اینجا همانطوری که خود ضرر رافع تکلیف نیست، خوف ضرر هم رافع تکلیف نیست، و لذا در این مورد هم ما تقریبا میدانیم که مسئله این است که خوف ضرر معتبر نیست. میمونه دو فرض. در جایی که احتمال قوی و محتمل قوی با احتمال قوی و محتمل قوی باشه، یعنی بالاتر از یه احتمال صرف عقلاییه، یه ظن از حضور شما در حقیقت قابل توجهه و محتملش هم قویه، ضرر یه ضرر معتد به، اینجا یقینا این خوف ضرر معتبر است. این هم که نه محل بحث نیست، روشن وضعش. اما در جایی که احتمال ضعیف باشه و محتمل قوی، فرض بفرمایید که یه احتمال غیر عقلاییه، مثلا احتمالی است که خیلی عقلا بشه اعتنا نمی کنن، اما محتمل قویه، مثلا خدایی نکرده احتمال مرگ میده، مثلا مثل همین قضایای اخیر، این احتمال درباره کسانی که بالاخره از یه سلامت نسبی جسمی برخوردارند و تمام موارد بهداشتی رو هم رعایت میکنن، خب در مورد اینها ابتلا به کرونا یه احتمال بسیار ضعیفی است، هم سلامت جسمی دارن، جوانن، عرض به حضور شما، اما محتملش قوی است. البته قوی است به این معنی ضرری میاد، باز در خود اون ضرر احتمال مرگ، والا چندان خیلی. حالا این البته میتونیم این مثال رو بگیم حتی محتمل هم درش قوی نیست، چون احتمال مرگ عرض به حضور شما در مورد اینها دیگه میرسه به مثلا زیر یک درصد. بله، حالا این مثلا حالا میتونه مثالی برای این مورد باشه،
میخوره باز به محتمل قوی دیگه،
میگم واسطه میخوره، همین مستقیم خود محتملش، محتملش ابتلا به این بیماریه، باز ابتلا درش احتمال ضعیفه مثلا فوت وجود داره، چون در بین مبتلاها، در بین مبتلاها فرض کنید یه درصد کمی تازه از بین میرون، یعنی دو تا چیز داره، هم اصل ابتلاش احتمالی است، هم این که مثلا در اثر این ابتلا عرض به حضور شما از بین برن، باز یه احتمال دیگه. به هر حال، به هر حال این مورد میتونه، خب این جای عرض به حضور شما بحث داره که آیا این معتبر هست یا نیست. خب اینجا بعید نیست بگیم در عرض به حضور شما چنین مواردی خوف ضرر معتبره، منتها یه وقت خوفی است که با اندک تأمل و تفحص و پیگیری برطرف میشه. دقت میکنین؟ این به هر حال یه مقداری محل بحثه که اینکه آیون به نحوه کلی میگن خوف ضرر در جایی که ضرر یسیر و غیر معتدون به باشه اعتبار نداره، درسته، ولی به این هم باید توجه بشه، در یه مواردی احتمال ضعیفه اما محتمل قویه، یعنی ما مواجهیم با دو تا مسئله، از یک طرف میگیم احتمال عقلایی در خوف ضرر به عنوان حداقل معتبره، از یک طرف میگیم ضرر یسیر بهش توجه نمیشه، اینجا ضرر خطیره اما احتمالی که نسبت به اون داده میشه احتمال غیر عقلاییست. این یه مقداری به اصطلاح جای بحث و گفتگو داره، شاید نظرات آقایون هم در این جهت مختلف باشه، برخی ممکنه بگن در این فرض به واسطه قوت محتمل این ضرر مرتفعه، یعنی این خوف ضرر معتبره، بعضی ممکنه بگن نه، چون اصل احتمالی احتمال ضعیف و غیر عقلاییه این بهش توجه نباید بشه، مثلا فرض بفرمایید مثل کسی که میخواد خب ماشین سفر بکنه. خب احتمال اینکه این در راه خدای نکرده تصادف بکره از دنیا بره وجود داره، اما محتملش قویه. احتمالش
قرض اوغلایی وجود
داره. احتمالش اگر 1% باشه، نه اصلا فرض کنید هیچ قرض اوغلایی هم نداره میخواد بره،
اینکه فرض کنید اگه اینو بخوان اوغلایی استنام کنن اختلال نظام لازم بیاد جایی نره، هم بخواد اینکه ولی موارد دیگه مثلا میتونه نره، میتونه این کار نکنه، نه رو استناب میکنن،
نه میتونه نره. ببینید
اختلال نظام میشه اصلا اگه بخوان رانندگی و
نه نوع مردم مثلا خیلی هر بودور شما در این موارد میگم برای این احتمال خیلی احتمال خیلی ضعیفه ولی محتملش قویه. بالاخره هر کسی تو جاده میره ممکنه 0.5%، یا اصلا بگیم نه، مگر اینکه شما بگید اصلا اینا اصلا احتمالشو نمیدن، نه
احتمال نه اصلا
بگیم همین، مگر اینکه اینو بگیم، بگیم مثلا در این موارد اصلا احتمال نمیدن. بله نه خیلی هم اجتناب نمی کنن با اینکه احتمال ضعیف، با اینکه احتمال ضعیف میدن، اما به هر حال این جای بحث داره، خیلی هم در کلمات از حضور شما منقه نشده. حالا اینو من به عنوان یه توضیحی در ذیل کلمات آیون و فقها لازم دیدم مطرح کنم که گرچه اینها موارد خوف ضرر در جایی که ضرر یسیر باشه رو از محل این بحث خارج میدونن و اونجا یقینا میگن خوف ضرر معتبر نیست، همطوری که خود ضرر اگر متعلقش غیر معتدن به و یسیر باشه معتبر نیست، اما در جایی که حالا ضرر معتدن به باشه اما احتمال اغلایی نباشه، خب اینجا چی؟ اینجا به حسب گفتیم به حسب تعریف باید بگن این اصلا خوف ضرر نیست، چون ما گفتیم با توضیحی که دادیم باید یه احتمال اغلایی باشد تا خوف صدق بکنه، اما میتونیم در پاسخ اینطور بگیم که درسته این احتمال غیر اوغلائیه، از اوهام ممکنه در حد اوهام باشه، اما محتمل قویه، یعنی اوغلا احتیاط و تجنب را در جایی که ضرر معتدن به باشد ولو احتمال ضعیف باشه حسن میدونن و حتی خودشون فطرتن شاید در این موارد اجتناب میکنن.
و این احتمال اوغلایی خود احتمال اوغلایی ضعیف و قوی داره دیگه، یعنی اینکه فرمودید احتمال غیر اوغلایی شاید
نه اصلا در این موارد نه در این موارد نه اصلا
غیر اوغلایی باشه که اعتنام نمیکنن،
نه احتمال غیر اوغلایی
اونو اعتنام نمیکنن،
یعنی ضعیف، احتمال بسیار ضعیف اما محتمل درش قویه. میخوام ببینیم آیا این خوف معتبر است یا نه.
احتمال ضعیف هم میتونه اوغلا،
ظاهرش اینه که نه 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 نه
احتمال اوغلا احتمال ضعیف میدن،
نه احتمال ضعیف خیلی ضعیف میدن، یعنی در حقیقت نفس الاحتمال غیر اوغلاییه اما محتمل قویه. حالا میخوام ببینیم در این موارد اساسا خوف ضرر محقق هست یا نیست. موضوعا این خوف ضرر هست، ترس ضرر هست، مثلا احتمالش ضعیفه، محتمل قویه. خب در این موارد چی؟ اینجا آیا باید بگیم این مشمول همون عنوان خوف ضرره که تعریفش رو کردیم، لذا در موضوع به عنوان یه فردی در موضوع ادله داخل میشه، یا نه این مثل اونجایی که ضرر یسیره احتمال احتمال ضرر در جایی که ضرر یسیره این خارجه، این کدامه؟ این آیا ملحق به ضرره یا ملحق به ضرر نیست؟ آیا مشمول ادله هست یا نیست؟ این خیلی روشن و واضح نیست در کلمات، اما میتونیم این رو بگیم که چه بسا در جایی که محتمل قوی است مجموعاً از نظر عقلا ولو احتمال هم ضعیف باشه بالاخره خوف ضرر صدق میکنه. این خوف به هر حال در اینجا میتونه محقق بشه. خب حالا از این بحث بگذاریم. عمده اینه که ما ببینیم دلیل ما بر الحاق خوف ضرر به ضرر چی؟ چرا خوف ضرر هم مانند خود ضرر؟ حالا چه طبق مبنای مشهور به طور کلی رافع تکلیف باشه، چه طبق مبنای ما که در موارد خاص بخواد رافع تکلیف باشه. خب این دلیلش چیه؟ عمده دلیل اینجا کتاب، سنت، اجماع و عقل. این به این چهار دلیل میتوان استدلال کرد. حالا باید ببینیم کدام یکی از این استدلال ها تمام و کدام محل اشکال. اما از آیات من خیلی سریع این آیات رو بگم. حدود 5 آیه قابل ذکره که میشه بهش استدلال کرد. یکی آیه 182 بقره: فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه. در این آیه مقصود این است که کسی که خوف وصیت به باطل جهلن یا ان علم و عمدن دارد میتواند وصیت رو مبدل به وصیت حق کنه و گناهی هم بر او نیست. فمن خاف من موس جنفن یعنی جورن، او اسمن، جنفن را گفتن یعنی وصیت به باطل از روی جهل، او اسمن در کنار جنفن اینطور معنا شده یعنی وصیت به باطل ان عمدن و ان علمن. میگه ای کسی خوف دارد یک وصیت کننده ای من موسن بیاد جوری وصیت کنه به باطل، حالا از روی عمد یا از روی جهل، فاصلح بینهم، اون خائف بخواد بین اینها اصلاح بکنه، فلا اسم علی. این اصلح بینهم گفتن یعنی در واقع این وصیت به باطل را مبدل به حق بکنه، فلا اسم علی، اینجا اسم و گناهی بر او نیست. خب اینجا مثلا استدلال به این آیه در ماننوی اینه که چرا خدا فرموده لا اسم علی؟ چون خوف وصیت به باطل بوده، یعنی صرف خوف باعث شده گناه ناشی از تبدیل وصیت برداشته بشه. این یک. دو، البته اینا اشکال دارید چون ببینید در مورد این نه ببینید در مورد این آیات خب حالا بحث های تفسیری نسبتاً میشه ذکر کرد و این رو به نحو مبسوط‌تر بحث کرد، اما اجمالاً بالاخره وقتی میگه لا اسم علی این معناش چیه؟ یعنی گناه نداره، رفع حرمت این کار رو داره میکنه. این کار فی نفسه جایز نیست، حرامه. تبدیل وصیت جایز نیست. اما چون خوف چنین چیزی رو دارد، این گفته اشکالی نداره. تنها نکته ای که
نه
اصل این که خوف
خوف میتونه این که
خوف به
کسی انکار نداره عقلا معنی وجود نداره، خوف میتونه موضوع حکم بشه اینجا شده ولی تو ضرر آی شده یا نه، اینا هیچ ارتباطی با اصلا مناسش هم یکی نیست، یعنی هیچ گونه نمیتونیم الغا خصوصیت کنیم بگیم این با ضرر ارتباط داره.
نه دو تا مسئله است، یکی این که اساسا در خود این آیه آیا این خوف واقعا به معنای واقعی خودشه یا در واقع اینجا یقین وجود داره، گوش میدین؟ یعنی این خوف در واقع مقطوع به، ممکنه اینجوری باشه. خب این یک احتمال ممکنه مثلا اینجوری باشه، ولی ظاهر آیه این نیست. اما اینی که شما میفرمایید که خب اینجا خوف نسبت به وصیت به باطل باعث شده گناه ناشی از این تبدیل وصیت برداشته بشه، پس خوف در یه مواردی ملاک قرار گرفته،
اصلا
بحث امکان عقلی رو ما نداریم، ما داریم به دلیل نگاه میکنیم، به آیه، ما داریم به آیه نگاه میکنیم، گوش میدین؟ خب اما این که حالا آیا این در ضرر هم میشه بهش به اصطلاح توجه کرد یا نه، با لا اسمه که ما کاری نداریم، شما میگید لا اسمه، لا اسمه یعنی رفع گناه،
اسم اول رو میگم نه اسم دوم، موسم جنفن او اسمه اسم. اینجا خوف بر اسم، حالا خیلی خوف بر
باطل، نه خوف بر اسم،
خوف بر وصیت به باطل،
آره نه وصیت به باطل در هر دوشه،
بله
منتها وصیت به باطل ظلمن نه غیر ظلم، ان غیر ظلمن یعنی ان جهلن و ان عمدن نباشه، ان جهلن باشه، آره
این چه تصدی داره به خوف به ضرر ارتباط، یعنی مناطش چیه که به اون مشترک القا خصوصیت میکنه میگیم خوف ضرر هم از همین استفاده میشه؟
بله اینجا این جای این اشکال هست که کسی اشکال بکنه، نه آخه شما اول اون اسم فلا اسم علی
رو
اسم اول هم در مقابل جنفه، جنفن یعنی جورن، اسمن هم در مقابل اون، جورن یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی ان عمدن وصیت به باطل بکنه، کسی ممکنه ان جهلن وصیت به باطل بکنه، این جنفن و جورن به این دو صورت اشاره داره، وصیت به باطل ان عمدن یا ان جهلن. اما این که خب این چه ربطی به ضرر داره؟ خب عرض به حضور شما ممکنه اینجور این جای این اشکال هست که بگیم خب ما میخواییم بگیم اگر از قبل یعنی متعلق خب ضرر باشه، درسته؟ این تکلیف رو بر میداره. بالاخره ببینید وصیت به باطل در این ضرر وجود داره، چرا دیگه؟ چون فاصله بینهم داره، میگه کسی که
ضرر بودنش اینجا اشکال نشده،
نه نه
مشکلات که
اتفاقا همین دیگه، میگه من خاف من موسن جنفن او اسمن فاصله بینهم، این یعنی چی؟ یعنی این وصیت ان جنفن و ان اسمن در دلش این مشکلات وجود داره، متضمن یه خسارت ها ضرر ها مثلا کینه عداوت بغضا،
اینا کاری با
ضرر دیگه، چرا دیگه؟
اسم و جنف گناه ظلمه، این چیزاست دیگه، اینا که اون ضرر مورد بحث ما نیست، مثلا ما ضررهای اخروی رو که اینه ضررهای اخرویه، مثلا بحث دنیوی مطرح نشده.
نه به قرینه اصلح بینهم، این در واقع میخواد بگه این وصیت درسته به باطله و اون آثار سوء خودشو داره، اما در دلش متضمن یه ضررها و خسارتهایی است.
اصلح که مربوط به اوه.
خیلی خیلی خوب. اصلح بینهم یعنی وقتی میبینه داره این
باطله جلوشو بگیره.
بله خب این به خاطر ضررهایی که اونا داره،
نفع ضرر دنیوی نیست، این وصیت باطل رو نهایتا
نه در همین جا
گناهی داره صورت میگیره، باطلی
نه صرف گناه نیست،
مثلا باطلی هر چیزی
نه باطل بودنش، این برای این که میگه این باطل بودن همه، این باطل بودن متضمن یه خسارتها و ضررهاییه. این آقا از قرینه اصلحه داره میگه، این اصلاح در مقابل افساده، یعنی در دلش فساد وجود داره. بله و فساد هم ملازمه با ضرره. چرا ملازمه با ضرره دیگه؟
ممکنه در ضرر اخروی باشه.
آخه وصیت به وصیت ببینید، معمولا وصیت در مورد امواله. خب وصیت در مورد اموال درسته فساد اخروی داره، ولی تو همین جا هم چیز داره.
خدا براشون ضرر دنیوی.
نه حالا این اجازه بدید ما اینجا شش تا آیه رو می‌خواستیم بخونیم، وقت گذشت. آیه دوم، آیه دوم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. آیه 239 سوره نساء. خب میگه اگر قبلش اون آیه است که فإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اصل جواز تعدد نکاح این خب روشنه و بحثی درش نیست، اما در ذیلش میفرماید فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، یعنی اگر خوف عدم عدالت در مقام عمل دارید پس به یکی اکتفا کنید. خب اینجا استدلال به این آیه در واقع مبتنی بر اینه که خوف عدم عمل به عدالت موجب رفع جواز تعدد نکاح شده. حالا ببینید بحث اینه که در یه مواردی خوف نسبت به یه امری باعث میشه تکلیف برداشته بشه، اصلش که حالا ما شما نتیجه این در یه جنبندی کلی میخواستیم عرض بکنیم که در این موارد وقتی یه موضوعی خودش باعث رفع تکلیف بشه و در این ادله خوفش هم باعث رفع تکلیف بشه، معلوم میشه ضرر هم مثل بقیه موضوعاته. اونو در اون جنبندی نهایی میخواستیم عرض کنیم. مثلا مرحوم طبرسی در مجمع البیان اینجا میگه منظور آیه اینه که اگر کسی خوف از جور در مازاده بر واحده داشته باشه باید عقد بر واحده بکنه، دیگه بر غیر واحده جایز نیست. آیه سوم ولاتی، آیه 34 و 35 سوره نساء، ولاتی تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن فی المزاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بعد باز در ادامه داره آیه بعدی و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما چی؟ حكما. بله این عرض به حضور شما در صدر آیه دارد که ولاتی تخافون نشوزهن، اگر خوف نشوز این زنان رو دارید، حالا در مرحله اول موعظه، بعد ترک مزاجه، بعد ضرب. خب اینجا با اینکه ضرب فی نفسه جایز نیست، اما خوف نشوز موجب جواز ضرب میشه.
اینجا خود نشوز و ملاقی قرار میزن یا خوف نشوز میگن باید اول ناشزه بشه که این مرحله انجام بدیم یا در خوف هم قبول میکنن؟
این حالا همین یکی از چیزهایی که اینجا بحثه همینه که آیا اساسا اگر خوف باشه آیا خوف نشوز این مجوز رو میده؟ اینجا هم ممکنه بگیم این اگر هم خوف ذکر شده مواردی است که مقطوع به و یقینی است، نه صرف احتمال. آیه بعدی یعنی جای تأمل داره. آیه بعدی اینه: و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. آیه 101 سوره نساء که در بحث قصر صلات مطرح شده. طبق این آیه خوف فتنه موجب قصر و رفع تمام، یعنی وجوب تمام با خوف فتنه برداشته شده. حالا البته این بحث هست که آیا صلات قصر فقط به ضرب فی الارض محقق میشه یا به ضرب فی الارض مع ذمیمت خوف. این حالا آیون بحث دارن، اختلاف نظر دارن، بحث های زیادی پیرامون این آیه صورت گرفته. اما طبق یک احتمال که حالا برخی هم این رو پیش به اصطلاح ملتزم شدن، بالاخره خوف فتنه حالا در کنار ضرب فی الارض یا اصلا خوف فتنه به تنهایی این موجب قطر شده. پس تکلیف وجوب تمام با خوف فتنه برداشته شده. این هم یکی از اون مواردی است که حکم درش معلق بر خوف شده. آیه پنجم آیه 239 سوره بقره است: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. اینم در مورد صلات خوفه که نماز در حال عادی رجالن و رکبانن جایز نیست، اما اگر خوف باشد یه تکلیف خاصی به عنوان صلات خوف مطرح میشه که اون وقت رجالن و رکبانن عرض به حضور شما میتوان این به این شکل اقامه کنه.
اینجا هم خوف یه جورای قطعیه دیگه.
نه نه حالا ببینید نه 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 میگه خوف به اصطلاح واقعا خیلی قطعی بودنش مطرح نیست. ما حالا میخوام بگم غیر از این آیه به برخی از آیات تقیه هم اگر بحث خوف بخواد مطرح باشه میتونیم به اونها هم استناد بکنیم. مثلا در برخی آیات که بحث تقیه مطرح شده عرض به حضور شما، اونجا به نوعی این حالا اونجوری که تو ذهنمه مسئله خوف هم مورد اشاره قرار گرفته. ببینید تو همه این آیات درسته بعضی از اینها به خصوص ربطی به ضرر نداره، اما بالاخره وقتی سخن از خوف فتنه به میان میاد، وقتی سخن از خوف نشوزه، وقتی سخن از عرض به حضور شما خوف ظلمه، درسته؟ یا مثلا همون مورد آیه اول، بالاخره ببینید در همه اینها درست عنوان ضرر مستقیما ذکر نشده. اما اینا هر کدام به یه معنا با ضرر مرتبطن. پس خوف فتنه اگر باعث رفع تکلیف میشه، خوف بر جان اگر مثلا مجوز تقیه میشه، آره غیر از این آیات برخی آیات دیگر هم شاید بشه ذکر کرد، خوف نشوز، ببینید اینا عرض کردم ظاهرن و صریحن هیچ کدام عنوان ضرر درش ذکر نشده، اما اینها بالاخره در معنای عام و وسیع خودشون یه نوعی از ضرر درشون هست، یه نوعی از نقص درش هست، ضرر حالا یا مالی یا ارضی یا جانی. بنابراین اگر بتوان به اتکای خوف این تکلیف را، خوف ضرر به اصطلاح خوف این امور تکالیف رو برداشت، بالاخره پس میتونیم بگیم در جایی که خوف ضرر باشه میشه تکلیف رو برداشت. البته عرض کردم این اون طبق مبنای مشهوره که به اصطلاح آیون در قاعده لا ضرر قائلا که میگن نفی حکم ضرر میکنه، اما ما کماکان میگم عرض میکنم میتونیم بگیم خوف ضرر در بالاخره اون مواردی که دلیل داریم اونم میتونه رافع تکلیف باشه. پس مجموعاً از این آیات میتونیم استفاده بکنیم که خوف ضرر که در برخی در نفی و رفع برخی از احکام معتبره.
یعنی از این آیات میشه سوال کرد که هر چیزی که خودش نه فقط ضرر، به طور کلی عمومیت میشه سوال کرد
ها.
هر چیزی که خودش برداشته میشه یا خودش حرام، خوفش هم همون حکم داره، عمومیت داره این آیات، مثلا حرج هم همینطور، هر چیز دیگه.
نه ما با حرج که نمیتونیم،
نه ما بگم این آیات بالاخره دیگه دو راه داره، یا باید بگیم منظور از اینا ضرره که اینا هیچ ملازمه با ضرر نداره، یا باید بگیم اینا داره میرسونه که هر چیزی خودش اشکال داشته یعنی رفت بشه خوف اونم رفت
نه. یعنی هر چیزی که خودش باعث رفت حکم بشه
یا رفت حکم بشه یا اصلا حرام باشه خوفش هم همون حکمو داره، یعنی خوف به یک شی حکم همون شیو داره، خوف به ضرر حکم ضرر رو داره.
نه این کلی نمیتونی شما اینجوری بگی خوف به یک شی، نه نه اصلا خوف به یک شی یعنی چی، منظورتون چیه؟
هر چیزی در شهر مثلا گفته فلان چیز هر مثلا باعث میشه که نمازتون رو فلان جور بخونید،
نه
رفع حکم بشه،
جواب مثال روشن بزنید،
هر چیزی که موجب رفع حکم بشه یا موجب بشه که مثلا برای که گناهی اتفاق نیفته از اون دوری کنی، مثلا ضرر و اینا، پس خوفش هم همون حکم داره.
نه یعنی چی؟
خب اگه اینجور نگیم نمیتونیم استدلال کنیم به این آیات دیگه، بالاخره باید یا عمومیت این آیات رو بفهمیم که شارع خوف رو هم همون حکم رو براش داره، یا اینکه بگیم نه اینا ازش ضرر فهمیده میشه که هیچ کدوم از این ضرر فهمیده نمیشه به نحو مطلق، حداقل یه بخش فتنه که اصلا یه بخش هلاکت مثلا خوف در
جهنم اونم ضرره دیگه،
اون یه باز همه ضرر خوف در
جهنم اونم ضرره،
همه ضرر
قضیه خب ما که گفتیم ضرر معتدن به
ضرر معتدن به هم استفاده میکنه،
ضرر غیر معتدن به که استفاده نمیشه،
ضرری که
نه شما در اونجایی که مثلا خوف نشوزه
این که اصلا ضرر نیست،
نشوز ضرره،
چه
برای مرد ضرر نشوز المرأه
باب ضررش بلاک قرار داده شده،
خیلی خوب
شاید از باب اینکه زن باید مطیع باشه
خودش پس یه منفعته،
اصلا حیث ضرر و منفعت
اونم منفعت دیگه،
بلاک حکم نه ضرر بوده نه منفعت،
یه نقص نه نه اینکه ملاک اون باشه، میخوام بگم در این موارد بالاخره
هر روایتی که چیزی متکدی ضرر میشه در آورد،
نه حالا تأملی شما بکنید، حالا این تأملی بکنید تا بریم سراغ آیات، حالا الحمدلله تا بریم سراغ روایات
کدوم